ساعت 20 شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شب رادیو فردا در این شب هنگام جمعه 26 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین خبرها و پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو همراه با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم مهدی، درود به شما همراهان رادیو فردا. هرتسی هالوی فرماندهی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که عملیات نظامی خود را به دیگر مناطق باریک غزه گسترش خواهد داد.
نشلیم את זה, יש לנו השלמות לעשות, אבל מתקרבים לזה יפה.
کار ویرانی سازمان نظامی حماس در شمال غزه نزدیک است، ما عملیات خود را در دیگر مناطق پی می‌گیریم. عملیات نظامی اسرائیل در حدود 1,600,000 نفر از جمعیت 2,200,000 نفری غزه را آواره کرده است. بیشتر این آوارگان از خانه های خود در شمال باریکه غزه به سمت جنوب کوچانده شدند. در همین حال شبکه های ارتباطی غزه از روز پنجشنبه به این سو قطع شده است. آژانس سازمان ملل برای کار و امداد پناهجویان فلسطینی روز جمعه اعلام کرد که به دلیل قطع ارتباطات مجبور شده است تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که از روز جمعه اجازه خواهد داد تا روزانه 2 تانکر سوخت برای به کار انداختن زیرساخت‌های ضروری وارد باریکه غزه شود. قضات دادگاه بین المللی لاهه در حکمی به جمهوری آذربایجان دستور دادند تا اجازه دهد مردمان ارمنی ساکن قره‌باغ کوهستانی به وطنشان بازگردند. بر اساس حکم این نهاد حقوقی سازمان ملل، جمهوری آذربایجان باید به عنوان یک اقدام فوری امنیت ساکنان ارمنی قره‌باغ کوهستانی را تضمین کند. حمله برق‌آسای جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی در شهریور ماه سال جاری باعث شد باکو این منطقه را که 3 دهه در اختیار جدایی طلبان ارمنی تبار بود باز پس بگیرد. به دنبال این رویداد بیش از 100,000 نفر از مردمان ارمنی ساکن قره‌باغ کوهستانی محل زندگی خود را ترک کرده و به ارمنستان رفتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان است. با گذشت بیش از 1 سال از اعتراضات خونین زاهدان، همچنان جمعه ها دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید همراه است. این اختلال که جمعه ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می شود تا پایان این مراسم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی در این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. و دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 نفر طی 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به علت آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از نخستین باران پاییزی توصیف شده خبر داد. به گفته میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همه این مراجعه کنندگان به صورت سرپایی مداوا شدند. پدیده مشکل تنفسی پس از باران از 1 دهه پیش در استان خوزستان آغاز شده و هر ساله هزاران نفر با مشکلات تنفسی روانه بیمارستان ها می شوند. استان خوزستان که بخش عمده ای از صنعت نفت و پتروشیمی ایران در آن متمرکز است، با بحران های متعدد محیط زیستی از جمله ریزگردها، آلودگی شدید هوا و بی‌آبی مواجه است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. شنیدید تازه ترین خبرها رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شب خواهید شنید. چهارمین روز از راهپیمایی خانواده‌های اسرائیلی روبوده شده توسط حماس برگزار شد، اون هم در حالی که ارتش اسرائیل از جانباختن 2 گروگان خبر داده. بیشتر خواهیم پرداخت به این ماجرا. روز گذشته وکیل شماری از فعالان سیاسی ایرانی در اقلیم کردستان در اربیل مورد سوء قصد قرار گرفت. این فرد پیشتر به رادیو فردا گفته بود که مورد تهدید واقع شده. این مسئله رو هم بررسی خواهیم کرد. و مهر ماه امسال 23,000 کلاس درس در مقطع ابتدایی بدون معلم بودند و برای جبران این کم بود 18,000 معلم خرید خدمات وارد سیستم آموزشی شدند. چه هست ماجرای معلمان خرید خدمات؟ بیشتر براتون خواهیم گفت در این باره. نیروهای اسرائیلی از جانباختن دو تن از گروگان‌های خبر دادند که توسط شبه نظامیان افراطی حماس ربوده شدند. این در حالی است که خانواده‌های 239 تن از اسرائیلی‌های ربوده شده در چهارمین روز از راهپیمایی خود از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر و سیاستمداران این کشور به منظور فشار جهت کوشش بیشتر در راه آزادی نزدیکانشان به راهپیمایی خود ادامه می‌دهند. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
ارتش اسرائیل روز جمعه تایید کرد که جسد یکی دیگر از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه را یافته و آن را در ساعات بامدادی این روز به اسرائیل برگردانده و به خانواده تحویل داده تا خاکسپاری شود. ارتش جسد نوآم مرسیانو، یک دختر جوان را پیدا کرده. گروه افراطی حماس چند روز پیش یک کلیپ از این دختر منتشر کرد که خطاب به اسرائیل میگفت محلی که او در اسارت در آن قرار دارد از سوی ارتش اسرائیل بمباران میشود. او در آن کلیپ از اسرائیل میخواست بمباران را متوقف کند. لحظات بعد در آن کلیپ حماس جسد این دختر را نشان داد. برخی از چهره‌های رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که حماس او را اعدام کرده. ارتش یا نهادهای پزشکی که جسد نوآ را تعیین هویت کردند هنوز در مورد نحوه مرگ احتمالی او توضیحی منتشر نکردند. نوآ 19 ساله یکی از سربازانی بود که در نزدیکی پست دیدبانی مرز غزه همراه با شمار دیگر از نیروهای نظامی در آنجا در ساعات نخست حمله حماس در روز 15 مهر ربوده شده بود. مادر نوآ که روز پنجشنبه برای حمایت از اعتراض خانواده‌های سالگر ربوده شدگان برای ساعتی به میان آنها در راهپیمایی خانواده‌ها در بزرگراه بین تل آویو و اورشلیم رفته بود گفت فرزندش کشته شده، اما کوشش او به عنوان یک مادر داغدار تا رهایی سایر ربوده شدگان ادامه خواهد یافت. پدر نوآ در لباس عزا از نهادهای حکومتی اسرائیل انتقادی شدید کرد. گفت به ملت خیانت کردید، نتوانستید از جان مردم مراقبت کنید. والدین نوآ گفتند خیانت دیگر از سوی دولت اسرائیل را تحمل نخواهند کرد اگر نتوانند بقیه ربوده شدگان را آزاد کنند. ارتش روز پنجشنبه نیز خبر داده بود که جسد یک اسرائیلی ربوده شده دیگر، خانم یهودیت وایس، 64 ساله را در غزه یافته و به اسرائیل برگردانده. شموئل وایس، همسر خانم وایس، در حمله حماس در روز 15 مهر کشته شده بود. پنج فرزند خانواده وایس روز پنجشنبه در حالی که با گذشت 40 روز از حمله حماس تازه آیین‌های عزاداری برای پدرشان را به پایان برده بودند، از خبر یافتن جسد مادر خود آگاه شدند. خانه شموئل و یهودیت وایس در کیبوت بئری توسط مهاجمان حماس کاملا سوزانده شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل جسد یهودیت وایس و پیکر نوآم مرسیانو هر دو در ساختمانی چسبیده به بیمارستان اشرفا که محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس بوده به دست آمده، جایی که نیروهایی از ارتش اسرائیل در روزهای گذشته در آن در جستجوی اعضای حماس بوده و میگویند تجهیزات زیادی از آن گروه را نیز در بیمارستان و ساختمانهای اطراف آن به دست آوردند. در این میان خانواده‌های 239 اسرائیلی ربوده شده امروز روز جمعه نیست در چهارمین روز از راهپیمایی اعتراضی خود از تل آویو به سوی اورشلیم در بزرگراه شماره 1 بین این دو شهر بزرگ به حرکت ادامه می‌دهند و می‌خواهند روز شنبه با رسیدن به اورشلیم اعتراض خود را گسترش دهند. آنها برای تشدید فشار بر دولت و شخص نخست وزیر جهت تن دادن به معامله‌ای که به آزادی سریع عزیزانشان بیانجامد این اقدام اعتراضی را دنبال می کنند. ولی به دست آمدن دو جسد از ربوده شدگان این نگرانی را در میان این خانواده ها ایجاد کرده که ممکن است عزیزان آنها نیز دیگر در قید حیات نباشند.
فرنوش رام گزارش میداد. روز گذشته سهراب رحمتی وکیل پرونده شماری از فعالان سیاسی ایرانی در اقلیم کردستان که برخی از آنها ترور شدند در شهر اربیل هدف سوء قصد قرار گرفت که البته از این سوء قصد جان به در برد. آقای رحمتی دو روز پیش از این سوء قصد به رادیو فردا گفته بود که مورد تهدید قرار گرفته. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
سوء قصد به جان سهراب رحمتی، حقوقدان و وکیل ایرانی در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق. آقای رحمتی اصالتاً از شهر بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است. او در اقلیم کردستان عراق به کار وکالت مشغول است و پرونده‌هایی به او سپرده می‌شود که عمدتاً متعلق به پناهجویان سیاسی ایرانی هستند. امان زیبایی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران در این باره به رادیو فردا گفت:
همواره یکی از وکلای بنام بوده در اقلیم کردستان و کیسای سیاسی و کیسای مرتبط با ترور دستگاه جمهوری اسلامی رو بعضن چون ایشون آشنایی بیشتری داشته از وکلای دیگه به ایشون واگذار کردن.
سهراب رحمتی پرونده های شماری از فعالان ایرانی را پیگیری می کرده که در اقلیم کردستان عراق ترور شده اند. دو روز پیش از سوء قصد آقای رحمتی به رادیو فردا گفته بود که در معرض تهدید قرار گرفته است.
خب ما از سال 2006 کارگروهی رو تشکیل دادیم که در رابطه با پناهجویان سیاسی و اجتماعی که در اقلیم کردستان هستند و از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد ظلم قرار میگیرد به عهده بگیریم. همه این پرونده رو به عهده گرفتیم. متاسفانه منم به عنوان یک وکیل در اقلیم کردستان تا الان تهدید شدم و می شود گفت که تحت تعقیبم هستم.
سرانجام این تهدید شامگاه پنج شنبه 25 آبان عملی شد. یونس مینه دوست سهراب رحمتی و سرپرست مؤسسه خیریه قلعه دمدم در این باره به رادیو فردا گفت:
یه نفر با نقاب سیاه به او حمله کردن در طرف های ساعت 6:30 از بودم. متاسفانه در با سلاح بی صدا چون کسی صدای تیراندازی را نشنیده بودم، ولی خوشبختانه پسرش که میبینه پدرش نیومده بالا، قرار بود چند دقیقه به هم برسن، نیومده، رفته پایین، میبینه پدرشون متاسفانه تو حیات منطقه زندگیشون افتاده و زود ما به صلاح به بیمارستان انتقالش میکنن.
سهراب رحمتی در مصاحبه با رادیو فردا درباره یکی از پرونده های سخن گفت که به خاطر پیگیری آن بسیار زیر فشار قرار گرفته بود. پرونده ترور بهروز رحمتی از اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک که حدود 2 سال پیش در شهر سلیمانیه کشته شده بود.
در این پرونده در اعتراف اونا به موضوعاتی اشاره شده که 10 نفر با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کار میکنند و هر یک از اونا مسئول یک کاری و مسئول یک در یک شهری کار میکنن برای ترور، برای آدم ربایی و برای خیلی کارهای خطرناکتری که میتوان گفت در آینده اقلیم کردستان را با مشکل مواجه میکنه.
اکنون حال عمومی سهراب رحمتی پس از عمل جراحی خوب گزارش میشود. عیاد اسماعیل کاکی رئیس کانون وکلای اقلیم کردستان عراق به رادیو فردا گفت:
وقتی سهراب رو از اتاق عمل بیرون آوردن من اونجا بودم. وضعیت جسمانیش خوبه، جای نگرانی نیست و من این قول رو به دوستاش میدم که به جمع ما باز خواهد گشت.
تا کنون هیچ طرفی مسئولیت سوء قصد به جان آقای سهراب رحمتی را بر عهده نگرفته است. مقام های اقلیم کردستان نیز میگویند تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. یک عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که همکنون 18,000 معلم بدون حقوق و بیمه در حال تدریس در مدارس ایران هستند. محمد وحیدی با بیان اینکه امسال آموزش و پرورش به دلیل کمبود معلم مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات رو مجدداً به تدریس دعوت کنه، گفته بیشترین معلمان جذب شده در 5 سال اخیر به روش خرید خدمات بوده و بیشترین جذب معلم خرید خدمات در سال تحصیلی 99400 اتفاق افتاده. پیشتر گفتگویی داشتم با دیاکو علوی، فعال صنفی معلمان ساکن فرانسه، و از او درباره این راهکار آموزش و پرورش و استفاده از معلمان خرید خدمات پرسیدم.
من فکر میکنم فقط مختص به آموزش پرورش نیست، خیلی از نهادهای دیگه هم، خیلی از وزارتخونه‌های دیگه هم، از اونچه که ما به اسم برون سپاری شنیدیم احتمالاً استفاده میکنن برای گرفتن نیروهای جدید. این یه مزیتی برای دولت داره، اول اینکه اون تعهداتی که نسبت به نیروهای رسمی خودش داره رو به اونها نمیده و به قولی اینها رو برون سپاری میکنه به واسطه شرکت‌های خصوصی، که به طریقی میتونیم در رابطه با مسئله آموزش پرورش موضوع رو یه مقدار بحرانی تر ببینیم. یکی اینکه این نیروها اساساً آموزش‌های دقیق و درست رو برای مسئله معلمی و مسئله آموزش پرورش نمیبینن، و مورد دوم اینکه این افراد عملاً در فرایند کار استثمار میشن، بیمه ندارن، حقوق خیلی کمی دارن. تا چند سال گذشته اینها حقوق ماهیانه 500 تا 600 هزار تومان داشتن، در شرایطی که مثلا کف حقوق کارگر در ایران مثلا حدود شاید مثلا 7 تومن 8 تومن دریافت میکرد یک معلم خرید خدماتی، 500 تا 600 هزار تومن اونم هر 6 ماه یک بار باش تصفیه میشد. نیروهای خرید خدمات هم توی آموزش پرورش به این شیوه هستن و بیشتر هم به مناطق محروم تعلق میگیره، که البته اسمش الان در آموزش پرورش عوض شده و تحت عنوان مناطق دارای نیاز دیگه به جای منطقه محروم از این لفظ استفاده میشه در آموزش پرورش، اونجا بیشتر به کار گرفته میشه.
و یک چالش دیگری هم که وجود داره این هستش که این معلمان خرید خدمات آموزشی به جای اینکه با شرکت‌های واسطه قرارداد منعقد بکنن، بهتره که مستقیما با خود آموزش پرورش وارد قرارداد بشن. این مسئله چه چالش‌هایی رو برای سیستم آموزشی در ایران ایجاد می‌کنه؟
قطعاً این مسئله خیلی اساسیه، چون اینها قراردادشون رو با آموزش پرورش ندارن. از اون طرف آموزش پرورش هم تعهدی نسبت به اونها نداره. در طرف مقابل این معلم ها بخواد به واسطه این وارد این پروسه خرید خدمات میشن و با شرکت های واسطه وارد آموزش پرورش میشن، که همشون امید این رو دارن که در نهایت یک روزی به قولی استخدام رسمی آموزش پرورش بشن. این یک چالش خیلی بزرگه برای اونها. شما در چند سال گذشته هم دیدین ما شاهد تجمعات خیلی زیاد بودیم از طرف این معلم های خرید خدماتی که بهشون وعده های خیلی زیادی داده شده برای اینکه رسمی بشن یا برها قرارداد مستقیم با آموزش پرورش داشته باشن، اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاده.
آیا در طی این چند سال اصلا این اتفاق افتاده که تعدادی از این معلمان خرید خدماتی وارد سیستم رسمی آموزش پرورش بشن؟
بله بله این اتفاق افتاده، اما خیلی به ندرت، یعنی خیلی بعد از گذروندن چالش ها و دوره ها و چیزهای خیلی خیلی متفاوتی. مثلا کسی بوده که 10 سال 12 سال به صورت خرید خدمات کار کرده با حقوق بسیار ناچیز بدون بیمه و در نهایت جذب شده. برای این اتفاق افتاده، اما تعداد کسانی که باید این اتفاق براشون بیفته خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هستن که تا حالا جذب شدن.
و چقدر روی کیفیت آموزش تأثیر میذاره اینکه تعدادی معلم، تعداد قابل توجهی معلم وارد سیستم آموزشی میشن، حقوق پایینتری میگیرن و آینده چندان روشنی هم ندارن؟
یک چالش مسئله معیشت خود این افراده. مسئله دوم اینه که این افراد اساساً صرفاً به واسطه اینکه یک شغلی داشته باشن، یک درآمدی داشته باشن وارد این آزمون‌های استخدامی شدن. برای مثال شما تصور کنید که من در آزمون استخدامی وزارت نیرو شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت چه می‌دونم راه شرکت می‌کنم، در آزمون استخدامی وزارت آموزش پرورش هم شرکت می‌کنم. به خاطر اینکه نیاز در آموزش پرورش همیشه بالاتر، اونجا پذیرفته میشم. این اصلا به این معنی نیست که من آموزش دیدم در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه ارتباط با بچه‌ها، در حوزه حتی اون چیزی که قرار تدریس بکنم. مثلا شما تصور کنید برای کسانی که به عنوان مشاور مثلا ممکنه باشن، یا کسانی که مثلا ممکنه حتی در رشته‌های تخصصی مثل زیست شناسی، مثل ریاضی باشن، اینها لزوماً حتی همشون حتی در اون رشته در دانشگاه تحصیل نکردن. به طور خاص مسئله دانش آموزان مقطع ابتدایی که چالش خیلی بزرگی بوده توی چند سال گذشته، کم بوده معلم برای اونها. خب اینها باید آموزش‌های خیلی خیلی اساسی ببینن که هیچ کدومشون ندیدن. اینها بعد از اینکه وارد کلاس میشن، براشون دوره‌های تحت عنوان دوره‌های ضمن خدمت می‌ذارن که ای بسا برای اون دوره‌ها هم، یعنی درسته که طرف داره کار می‌کنه، اما برای اون دوره هم حتی خیلی وقت‌ها باید هزینه پرداخت بکنه.
دیاکو علوی بود، فعال صنفی معلمان ساکن پاریس. اما بعد از ظهر امروز تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران مقابل تیم کالدونیای جدید با نتیجه 5-0 به برتری رسید و به مرحله بعد صعود کرد. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با امیر خسرو جردی، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا، و درباره صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران به مرحله بعد این رقابت‌ها پرسیده.
تبریک عرض میکنم به حسین عبدی و شاگرداش، فوق‌العاده کار کردن. این تیم نشون داد که چقدر فوتبال ایران پتانسیلش بالاست و تیمی که از سراسر ایران انتخاب شده و در نهایت تبدیل شده به تیم نوجوانان ایران در جام جهانی، به نظر من تاریخ سازی کردن. اوج کارشون در بازی با برزیل بود که بازی باخته رو برگردوندن، داستان قهرمانی رو بردن. امروز هم با 5 گلی که در دروازه کالدونیای جدید قرار دادن، این تیمو پرگل بردن و تونستن به عنوان تیم سوم فقط به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به دو تیم برزیل و انگلیس صعود بکنن. این نشون میده که گفتم فوتبال ایران واقعا پتانسیل بسیار بالایی داره و مهمتر از اون رهبری بی‌نظیر و فوق‌العاده حسین عبدی که با بازیکناش زندگی کرده و چنان از نظر روحی روانی روی این بازیکنان تاثیر مثبت داره که این بازیکنان دقیقاً مهمترین نکتهش اینه که هر زمانی که عقب میافتن میتونن برگردن و مهمترین جایگاهی که تو این تیم الان حس میشه اون رفاقت کادر فنی و بازیکنان. بازی بسیار خوب بود و تیم ایران به دور از تمام هیاهوها میدونست که اگه ببره صعود میکنه و قطعا هم این کارو کرد و در نهایت صعود کردن. کار بسیار بزرگی به نظر من تو این شرایطی که فوتبال ها روز خوبی نداره، کار بسیار بزرگ تیم نوجوانان کرد.
آیه خسرو جردی، تیم ملی نوجوانان در مرحله بعد با چه تیم هایی بازی داره و با توجه به اینکه بسیار خوب ظاهر شدن در این مدت در مقابله با رقیباشون، در بازی بعدی باید چه انتظاری ازشون داشته باشیم؟
خیلی خدمتتون عرض بکنم در مورد جواب سوالتون، این تیم بازی رو بازی بهتر شده. درسته در مقابل انگلیس باختن، اما نشون دادن که این تیم میتونه در زمانهای حساس خودش رو پیدا کنه. این تیم در بازی مرحله حسی جنبه مصاف اول آذر و مصاف تیم مراکش میره صدرنشین گروهی که بود از صعود کرده و به نظر من تا همین جای کارم کار بسیار بزرگی کرده حسین عبدی. از درون دروازه آرشا شکوری تا خط حملهش فوق‌العاده بودن و به نظر من با صعود مرحله بعدی میتونه ایران معادلات این مسابقات رو به هم بریزه. همونطوری که مدافع عنوان قهرمانی رو در بازی اول بردن و شگفتی خلق کردن، میتونه این تیم پیشساز این دوره باشه و قطعا این پتانسیل و این مایه رو تیم ایران داره. من مطمئنم که اگر اسیر حواشی نشن حسین عبدی بتونه تا روز بازی مراکش از نظر روحی روانی این بچه‌ها رو آماده کنه، قطعا مراکش روز بسیار سختی خواهد داشت. و این مراکش که الان میدونه ایرانی در مقابلش داره که در بازی اولش مدافع عنوان قهرمانی رو برده، یعنی دیگه قوی تر از برزیل توی مسابقات بود ایران نتونسته ببره. پس در 98 میگیم که ایران میتونه حریف بسیار سرسختی برای مراکش باشه اگر تیم نماینده افریقا ایران دست کم بگیره.
امیر خسرو جردی بود، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا. دادگاهی در روسیه یک هنرمند زن جوان را به 7 سال زندان محکوم کرده. نام او ساشا اسکوچیلنکو است و دلیل محکومیتش مخالفت با جنگ. بیشتر بشنوید در این رابطه در گزارشی از آنا رایسکایا.
Бесконечно живое тело, век от века возвращается в синий дым.
Александра Скочеленко, кебиштар банам и мохавриеш Саша Маруфаст. یک ماه پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، در یک سوپرمارکت در زادگاهش در سن پترزبورگ 5 برچسب قیمت را با 5 قطعه کاغذی جایگزین کرد. روی یکی از آنها نوشته شده بود: سربازان روس به اوکراین اعزام می شوند و ما بهای این جنگ را با جان کودکانمان پرداخت می کنیم. در دومی گفته بود: جنگ را متوقف کنید. 4300 سرباز روس طی 3 روز اول جنگ کشته شدند. چرا تلویزیون این خبر را نمی گوید؟ سومین یادداشت گوشزد کرده: پوتین 20 سال به شما دروغ می گوید و این باعث شده ما چشممان را به تلفات جنگ ببندیم. در 4 آمده: پدر بزرگم در جنگ جهانی دوم نجنگید تا روسیه به دولت فاشیستی تبدیل شود و به اوکراین حمله کند. در یادداشت 5 گفته شده: ارتش روسیه یک هنرستان در ماریوپول را بمباران کرد که 400 نفر در آنجا پناه گرفته بودند. دادستان ساشا اسکوچیلنکو را متهم کرد که به دلیل نفرت از روسیه مرتکب جنایات بسیار سنگینی شده و امنیت ملی روسیه را به مخاطره انداخته. پنجشنبه دادگاهی در سن پترزبورگ ساشا اسکوچیلنکو را به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه به 7 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که این زن 33 ساله از مریضی سخت رنج می‌برد و به دلیل نبود مراقبت ویژه پزشکی طی 19 ماه بازداشت، وضعیت جسمی وی وخیم‌تر شده.
Чем так сложно устроен, но я разобрался, теперь я новый человек.
ساشا سکچلنکا نقاش، موزیسیان و فعال حقوق همجنسگرایان پیش از چنگ عمدتاً با داستان‌های مصورش که با بیان بسیار ساده و شفاف درباره اختلال‌های روانی توضیح می‌دهد مشهور شد. کتاب وی درباره افسردگی به 4 زبان ترجمه شده. او تابستان گذشته یادداشت‌های مصور خود از زندان را منتشر کرد. 6 ماه پیش قرار بود نمایشگاه وی برگزار شود، اما ماموران پلیس مراسم افتتاحیه را برهم زدند و شرکت کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ساشا سکچلنکا در سخنرانی خود در دادگاه گفت مطمئن است به آن دلیل که از سرکوب نمی ترسد مانند حیوان وحشی محصور شده. او خود را مخالف هر گونه جنگ خواند و گفت با زندانی کردن یک مخالف جنگ دادگاه صلح را دست نیافتنی تر کرده. پرونده پر سر صدای ساشا سکچلنکا و حکم ناعادلانه وی مثال دیگر از سرکوب کم سابقه در روسیه است که پس از آغاز جنگ در اوکراین شدیدتر نیز شده. همزمان با زندانی کردن مخالفان ولادیمیر پوتین و معترضان به جنگ، هزاران مجرم برای جنگیدن علیه اوکراین از زندان‌های روسیه آزاد شدند. برخی از آنها پس از 6 ماه جنگیدن اجباری بازگشتند و مجدداً مرتکب جنایت شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رئیس جمهوری ترکیه که در چند هفته اخیر با اظهارات ضد اسرائیلی خود بسیار خبرساز شده بود، از صبح امروز برای دیداری رسمی به آلمان سفر کرده. این سفر که از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده، تحت تأثیر جنگ اسرائیل و حماس به دیداری سخت و پرمناقشه برای طرفین تبدیل شده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حالی از صبح امروز برای دیداری رسمی وارد برلین شده که نه قرار است سخنرانی در مقابل آلمانی‌های ترک‌تبار داشته باشد، نه حضوری علنی و مشترک با رهبران آلمان. پیشتر نیز صحبت‌هایی از تماشای مسابقه فوتبال آلمان و ترکیه توسط رهبران دو کشور در برلین شده بود که حالا این برنامه نیز لغو شده است. قرار است آقای اردوغان در این سفر با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان دیدار کند و بعد با اولاف شولتز صدر اعظم شام خواهد خورد. این سفر اندکی پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری در ماه می برنامه ریزی شده، اما حالا درست در بدترین زمان ممکن برای طرفین و تحت تأثیر جنگ بین حماس و اسرائیل واقع شده است. روابط آلمان و ترکیه سال هاست که روابطی پیچیده و دشوار است، اما آنچه که پس از حمله غافلگیر کننده حماس به اسرائیل در 15 مهر اتفاق افتاد و همچنین واکنش متعاقب اسرائیل به آن، آلمان و ترکیه را بیش از پیش در تقابل با یکدیگر قرار داده است. آلمان مانند سایر اعضای اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند. در مقابل رئیس جمهور ترکیه نه فقط تاکنون از محکوم کردن کشتار و گروگانگیری حماس در 15 مهر خودداری کرده، بلکه آنها را گروهی آزادی بخش خطاب می‌کند. رهبران جامعه یهودی در آلمان آقای اردوغان را به دامن زدن به یهود ستیزی متهم کردند و پیشتر از دولت آلمان خواسته بودند که سفر رئیس جمهور ترکیه به برلین را لغو کند. حمایت آلمان از اسرائیل سنگ بنای سیاست خارجی در این کشور است، اما در خیابان‌های آلمان خشم عمومی نسبت به حملات اسرائیل رو به افزایش است و از 15 مهر تا کنون هر هفته در بسیاری از شهرهای این کشور تجمعات عظیمی در حمایت از فلسطین شکل می‌گیرد. آلمان دارای جامعه بزرگی از مهاجران عرب است که با مردم غزه پیوند دارند و یا با آنها همدردی می‌کنند. همچنین حمایت از فلسطین نیز رویکردی سنتی در میان برخی از گروه‌های چپ آلمانی است. با وجود این رابطه دشوار، آلمان و ترکیه به یکدیگر نیاز دارند. آلمان نه فقط شریک تجاری مهم برای ترکیه، بلکه محل بزرگترین جامعه ترک در جهان است و اردوغان نیز در میان این جامعه بسیار محبوب است. حدود 3 میلیون نفر ترک تبار در آلمان زندگی می کنند که نیمی از آنها امکان رأی دادن در انتخابات ترکیه را دارند و در انتخابات اخیر نیز اکثریت آنها به اردوغان رأی دادند. آلمان نیز برای کنترل مهاجرت از خاورمیانه به اروپا به کمک ترکیه نیاز دارد. دولت آقای شولتز در تلاش است پیمان پناهندگان با ترکیه برای بازگرداندن پناهجویان را احیا کند و همچنین خواستار حمایت بیشتر ترکیه از غرب در جنگ روسیه با اوکراین است.
خب با شنیدن گزارش اردشیر طیبی در رابطه با سفر رئیس جمهوری ترکیه به آلمان به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهباز موقتا ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.